بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شویری، 17 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد ارث زوجه منفرده بود. عرض شد دو گروه روایات داریم. یه روایات قائل به این هست که تمام ماترک رو به زوجه باید داد، یه سری روایات میگه یک چهارمش ماترک داد، یک چهارم ماترک به زوجه داده میشه و بقیه به امام علیه السلام. مرحوم شیخ انصاری، شیخ طوسی اختیار کرده بودن که روایاتی که میگه تمامش به زوجه داده میشه، در فرضی هست که این زوجه قریب هم باشه. اما اگر قریب نباشه به امام علیه السلام داده میشه. خب تو جلسه قبل دو تا تقریب برای مطلب ذکر کردیم و در موردش صحبت کردیم. یه تقریب سومی هم به ذهن من رسیده بود، میخواستم این تقریب رو ذکر نکنم، ولی شبیه اون در کلمات بعضی از رفقا بهش اشاره شد، این بود که به نظرم رسید اون تقریب رو هم عرض کنیم، مناسبه. یه تقریب دیگه ای برای اثبات این شاهد جمع، این وجه جمع، که دیگه بر اساس انقلاب نسبت تو اون بحثا نیست. قبل از این که این تقریب رو توضیح بدم یه مقدمه عرض کنم. مقدمه اینه که بعضی وقتها روایات با همدیگه یک سری تعارضاتی دارند. یکی از جمع‌های عرفی این هست که موضوعی که در دلیل اخذ شده رو حمله به عنوان مشیر بکنیم، حمله موضوع به عنوان مشیر یک وجه جمعی هست برای در بعضی موارد. حالا یه مثال بزنم مطلب روشن بشه. ما در مورد اینکه پیغمبر صلوات الله علیه قبل از حجۃ الوداع چند تا حج انجام دادن، روایات های متعدد وجود داره. در اینکه پیغمبر بعد از اینکه به مدینه وارد شدن حجی انجام ندادن بحثی نیست، ولی بحث سر این هست که در مکه که حضرت تشریف داشتن چند تا حج انجام دادن. خب تو کافی، تهذیب، روایات های متعددی در این مورد هست. تو یه سری روایات میگه عشر حجات، کافی جلد 4 صفحه 244 باب حج النبی، این روایت ها همه تو اون باب هست. حالا من دیگه آدرس کاملش رو نمیدم، مراجعه کنید، همه این روایتش اونجا هست. غیر کافی رو من آدرس میدم. توی کافی بعضی هاش میگه عشر و حجات، همون کافی جلد 4 صفحه 244. همچنین تو تهذیب جلد 5 صفحه 443 هم میگه عشر حجات. تو یه سری روایات دیگه میگه 20 حجه، تو کافی آمده امثال اینها. خب اینا رو چجوری بین اینا جمع کنیم؟ یکی میگه 20 تا، یکی میگه 10 تا. خب اینجوری جمع کردن، گفتن که کلمه رسول الله گاهی اوقات مراد عنوان مشیر هست به ذات مبارک حضرت رسول، گاهی اوقات نه، مراد رسول الله به ما هو رسول الله هست. این روایتی گفته 10 تا حجه، مراد این هست که پیغمبر به ما و پیغمبر و در زمانی که به وصف رسول اللهی متصف بودند 10 تا حج به جا آوردند. اون روایتی که گفته که 20 تا حج مشیر به ذات هست، این ذات پیامبر صلوات الله علیه اهم از این که به عنوان رسول اللهی متصف باشن یا نباشن، این 20 تا حج انجام دادن. و جالب اینجاست که یک روایتی در مستطرفات سرائر هست که اصلا کاملا این رو توضیح داده که این شکلی بوده. مستطرفات سرائر جلد 3 صفحه 575 در سرائر در حج رسول الله صلی الله علیه و سلم 20 حجه مستسره، یعنی پنهانی، متفتره است یا مستسره ظاهره، من نمیدونم چجوری نوشتم، منها 10 حجج او قال 7 الوهم من الراوی، این راوی نمیدونسته 7 گفته یا 10 گفته، منها 10 حجج قبل از نبوه، 10 تاش قبل از نبوت بوده. خب این خیلی روشن هست که مراد از اون روایت، این خب یک نوع توضیحی در مورد اون روایت دیگه هست. حالا اگر این روایت هم نبود، خود اون یه جمع عرفی هست بین روایات. گاهی اوقات میگم مثلا معلم ما فلان کار رو انجام داد، از یه طرف دیگه میگیم معلم ما مثلا این کار رو انجام نداد. معلم ما انجام داد یعنی این کونه ای معلمن، انجام نداد مراد ذات هست و همثال اینا. این که یک شی، یک وصفی که در موضوع اخذ میشه، آیا وصف به ما هو وصف هست یا به ما هو مشیرون به ذات هست، این عرض کنم یک نوع وجه جمع عرفیه دیگه. در ما نحن فی هم تو روایات گفته شده زوجه، این در وجه جمع شبیه اون وجه جمع یه هست که در اینجا مطرحه، گفته زوجه، یه دفعه روایات گفته زوجه تمام مال رو ارث میبرد، زوجه منفرده. یه وجه یک روایت دیگه گفته زوجه تمام مال رو ارث نمیبرد. ما حمل کنیم اون روایتی که میگه زوجه تمام مال رو ارث میبرد به اینکه عنوان مشیر هست به ذات زوجه، نه زوجه به ماه و زوجه. این ذات زوجه تمام رو ارث میبره. بعد از این که این رو حمل کردیم بر اون چیزی که اون زمان ها متعارف بوده، متعارف این بوده که قمخیش بودند و اینها، بعد از حمل متعارف، این که بگیم زوجه تمام مال رو ارث میبره یعنی زوجه‌ای که قریب هست این تمام مال رو ارث میبره. یعنی این که در زمانی که متصف به این وصف و عنوانی هست فقط مراد این نیست. همین مثال رسول الله رو که عرض کردم،
خب بحث ارث فقط تو همین زمان
نه اینجا، یعنی بما انه زوجه نیست. حالا اینجا عرض کردم عنوان مشیر به ذات نیست. حالا یه تفاوتی بین این مثال و ما نحن فیه داره. این مثال از باب اینکه گاهی قد عنوان مشیر هست به کار بردم، ولی الزاماً در ما نحن فیه عنوان مشیر به ذات نیست. ببینید گاهی قد میگیم، وجه شبه من اینه، یه موقعی میگیم حج رسول الله، یعنی حج رسول الله به ما هو رسول الله، من حیث انه رسول الله. یه موقعی میگیم حج رسول الله، یعنی اهم از اینکه من حیث رسول الله هست یا نه اون قبل از رساله. در ما نحن فیه هم وقتی ما میگیم که المرأتو یرس و کل المال، یه روایت هم داریم میگه المرأتو لا ترس کل المال، المرأتو ترس کل المال و المرأتو لا ترس کل المال. یه موقع میگیم مرعه به ماه و مرعه مراده، اگر مرعه به ماه و مرعه مراد باشه لا ترس کل المال، ولی اگر المرعه نه لا به ما هو مرعه، اما از این که از حیث مرعه بودنش باشه یا به جهت عناوین تاریه دیگر که قرابت بودن خودش یک عنوان دیگه است. بنابراین این که میگیم المرعتو ترس و کل المال منهی از اون جهتی که مرعه هست مراد نیست، اما از اینی که به جهت مرعه بودنش باشه یا به جهت غیر مرعه بودنش باشه، اینجا ترس و کل المال. البته این رو هم باید زمینه کرد بعد حملهی علی المتعارف، اینو مثلا حمل کنیم بر متعارف که اونجاها مثلا معمولا قمخیش بودند و امثال اینها. اینم بخوایم یک جمع عرفی قرار بدیم و بین این دو دست روایات جمع کنیم. ولی قبل از اینکه این بررسی این جمع رو بکنم یه نکته رو عرض بکنم، این که متعارف اون زمان ها این بوده که با همدیگه قمخیش ها چیز میکردن. متعارف رو دو جور گاهی اوقات هست، گاهی اوقات متعارف یعنی فرد دیگرش اصلا نادره شازه، گاهی اوقات این شکلیه. خب این شکلی نیست که ازدواج غیر فامیلی اون موقع شاز بوده باشه اصلا نباشه، خیلی نادر باشه و اینا. ولی بله این مطلب درسته که اکثر ازدواج ها فامیلی بوده، ازدواج غیر فامیلی هم یک ازدواج شایع بوده، ولی ازدواج فامیلی شایع تر بوده. اینه که ما قبلا بعضی دوستان سوال میکردن که شما صغرای متعارف بودن رو پذیرفتید، ما به این معنا صغرا رو قبول کردیم.
این که بوده که حتی مثلا اون خانومه اینقدر فاصله نزدیک بوده که یعنی اقوامه به اون نزدیکی میگه نداشته،
دیگه از دنیا رفته بودن دیگه. مثلا نه اون که از دنیا رفته بودن، پیر من چیز بوده، از اونجا با هم دیگه رفتن، از یه جای دیگه بودن منتقل شده بودن اینجا دیگه. نه البته اصل این فرض فرض نادریه، نه در این فرض، این فرض نادر، این که زن و شوهر با هم دیگه فامیل باشن یا فامیل نباشن اونش مثل سایر موارده. یعنی اصلی خود این فرض خب خیلی فرض نادری، این مطلب درسته. خب فرض ما اینه که به هر حال شکلیه دیگه. یعنی اصل این مسئله ما یه مسئله نادریه، اصل فرض فرض نادریه. ولی این فرض نادر، این که در این فرض آیا این قمخیش هستن یا قمخیش نیستن، این مثل همه زن و شوهرها که اکثرا قمخیش بودن اون زمان ها به خصوص. خسته شدید این کار از بحث طولانی ما. خب این اصل تقریب از بحثایی که سابق کردیم، پاسخ این اشکال هم این تقریب هم روشنه. ما عرض کردیم که اون روایتی که میگه که زوج تمام مال رو ارث میبره، اگر این رو حمل کنیم بر این که مراد زوجه‌ای هست که قریب هست، لازمش لغویت اخذ عنوان زوج است دیگه. اون اشکالی که اونجا مطرح میکردیم به این تقریب هم میاد، این که نمیخواستم بگم چون این تقریب ناتمامیش با توجه به بحث سابق که گفته بودیم روشن بود. این خب لازمش لغویت اخذ عنوان زوجیته، این البته قوی تر از تقریبات دیگه بحثه، چون اون تقریبات هر کدوم دو سه تا اشکال بهش وارد هست، ولی این اشکالی که به این تقریب کلن به همه وجوهش وارد میشه به این تقریب هم وارد میشه که لازمه این مطلب لغویت اخذ عنوان زوجیته، چون قرابت خودش تمام الموضوع هست برای اینکه شخص تمام ارث رو به طور کامل ببره. اما این وجه هم ناتمامه. خب این تمام
در کلام امام علیه السلام
دیگه، امام علیه السلام سوال که به اصطلاح حالا سوال هم باشه فرق نداره،
سوال چه
از زوجه است؟ نه نیست، سوال سوال میکنه از زوجه،
از زوجه که مثلا
نه از زوجه غریبه، از زوجه سوال کرده شما حمل کنین این رو، سوال کرده از زوجه که آیا زوجه ارث میبره یا ارث نمیبره. امام علیه السلام بفرماید تمام مال رو ارث ببره. این چیزی که در واقع این سوال رو اولا این که بگیم مراد این نکته هم توجه بفرمایید، فرضم اینه که ما مرادمون از جمیع حیثیاته، یعنی در واقع خب این بحث تقریبا تمام. بحث وجه دومی که مرحوم شیخ بله نه خب اون رو باید همون وجوهی که قبلا جمع کردیم رو زنیمش بکنیم دیگه، یعنی بگیم در مقام بیان چیز نبوده دیگه، در مقام حکم حیثی بوده که گفته زن تمام مال را ارث نمیبرد، یعنی من حیث و انه مرعتون، خب این که مشکلی نداره.
نه
اونی که میگد ارث میبرد حمله بر متعارف کردیم، بعد نادر نکردیم، نه این که قمخیشش باشه، نه اون که اصلا صورت مسئله نادره، اصلا مفروض من نه حمله بر اینو مطلب توجه بفرمایید، تعرض به حکم صورت نادر که اشکال نداره، یک کسی بیاد از امام سوال کنه آقا خونسا حکمش چیه، اون که مانعی نداره. بحث ما اصلا این سوالی که کرده سوال از فرض نادره، همین فرض نادر رو حمل میکنیم بر اکثریت موارد این فرض نادر، اون که دیگه اشکالی نداره از این جهت.
سوال اینه، من روایتی رو که آمه
خب
به خاطر جمع روایت معارضش
حمله بر فرد نادر نکردیم، مرعه رو حمل کردیم بر مرعی که غریبه هست، نه تو مرعه ها نسبت به مرعه در نظر بگیرید، تو مرعه ها غریبه هاش اکثریتشه دیگه، اصل خود مرعه یه فرض نادریه، این فرض نادر دو شق داره، یه شقش اینه که اون مرعه غریبه هم به هست، یه شق اینه که غریبه نیست. خب این غریبه تو این فرضی که مرعه فقط وجود داره کس دیگه ای نیست، این دو شق دو صورت داره، این صورت یک صورت شایعشه دیگه، از این جهت مشکلی نداره. عمده مشکل این است که این باعث میشه که لغویت عنوان مرعه بودن پیش بیاد. البته عرض میکنم، حالا بعد عرض میکنم، به نظرم ما نهایتا به یه معنا به این جمع بر میگردیم، حالا صبر کنید من بعدا در موردش توضیح میدم، یه نکته ای داره بعدا عرض میکنم. خب این یه وجه، این که بگیم روایاتی که گفته که تمام مال رو میدیم حمل کنیم به مرعی که قریب است، یه بچه جمع دیگه مرحوم شیخ صدوق مطرح کرده. شیخ صدوق فرموده روایاتی که گفته که تمام مال رو به مرعه میدیم مراد اصل غیبت، روایاتی که میگه قسمتی از مال رو به امام علیه السلام میدیم مراد اصل حضوره. اینجوری خوب عرض کنم خدمت شما، مرحوم ابن ادریس اینجا فرمودن، اینجا چند تا اشکال به این اشکال چیز کردن. یک اشکال این هست که اصلا آیا درسته یه روایتی که در عصر حضور نازل شده صادر شده، این روایت که از امام باقر علیه السلام هست، این رو ما حمل کنیم بر عصر غیبتی که سالها بعد از اون زمان میاد و این هم ابعد من ما بین المشرق و المغرب هست و همسال اینا، این یک اشکال. اشکال دوم این هست که ایشون میگه هیچ کس مالش با غیبت حلال نمیشه، که این معنا نداره، که این مشکل عقلی داره. این جمع، این جمع برخلاف اصول عقلی است. عقل حکم میکند که به محض این که شخص غایب شد دیگه مالش بر دیگران که حلال نمیشه، که این هم اشکال دوم. اشکال سوم این جمع که در کلام مرحوم نراقی در مستند آمده، اون اینه که جمع شاهد میخواد. این جمع شاهدی نداره، بنابراین مجرد این که دو تا روایت وقتی معارض شدن یکشو میگیم، یه جا هم اگه یه روایت گفته اکرم العلماء، یه روایت دیگه گفته لا تکرم العلماء، بگیم اون اکرم العلماء مراد ساداته، لا تکرم العلماء غیر ساداتشونه، وجه نداره که. خب یه روایت سوم باشه، شاید جمعی باشه، چیزی باشه، امثال اینا درست، ولی همین جوری که نمیشه یه روایت رو گفت این عصر حضور اون عصر غیبت، این وجه نداره. اینم اشکالی که مرحوم نراقی مطرح کرد. خب حالا ببینیم آیا این اشکالات تا چقدر وارد هستن. من از اشکال دوم شروع میکنم. بله؟ نه نه، اشکال اول و دوم از مرحوم ابن ادریس هست در سرائر، و اشکال سوم تو کلام مرحوم نراقی در مستند وارد شده. خب حالا ببینیم تا چقدر این اشکالات وارد هستن. من حالا از اشکال دوم شروع میکنم، یه قبل بحثش کمتره. اون اینه که اینکه ایشون تصویر کردن که مال امام علیه السلام با غیبت حلال میشه، این درست نیست. ببینید از بحث سر این هست که ممکنه یک شیئی در زمان حضور ملک امام باشد، در زمان غیبت ملک امام نباشد. این که اشکالی نداره که یک شیئی در زمان حضور، یعنی اون دلیلی که اصلا ملکیت رو جعل کرده بر امام علیه السلام اطلاق نداشته باشه نسبت به فرض غیبت، در فرض حضور فقط این ملکیت رو جعل کرده باشه، این که مانعی نداره. شما فرض کردید که یه ملکیت مطلقه جعل شده، بعد این ملکیت مطلقه با عفو غیبت بخواد یه رفعه از بین بره، خب اون اشکال عقلی فرض کنید داره یا نداره. حالا اون ولی بحث این هست که مگه اشکالی داره شارع مقدس ملکیتش رو مقید به یک زمان خاص بکنه؟ به خصوص در مانعنفی یه نکته ویژه‌ای وجود داره. اون نکته ویژه اینه که ملکیت امام علیه السلام به عنوان امام نیست. اصلش به عنوان اینکه امام، ابتداءً برای امام این ملکیت جعل نشده، این به عنوان میراث من لا وارث له هست، از مصادیق میراث من لا وارث له هست. آیا اشکالی داره که برای زوجه در عصر حضور یک ملکیتش نسبت به ارث کمتر باشه از عصر غیبت؟ در عصر حضور یک چهارم مال سهم الارث زوجه باشه، در عصر غیبت تمام مال سهم الارثش باشه. نتیجهش این میشه نسبت به سه چهارم در عصر حضور مصداق میراث و من لاوارث له هست، در عصر غیبت مصداق میراث و من لاوارث له نیست، چون کل مال رو شارع مقدس برای زن جعل کرده. اشکالی که نداره. اینجا ملکیت امام علیه السلام در طول جعل ملکیت برای زوجه هست یا نیست؟ خب اشکالی نداره، ممکنه در عصر حضور برای زوجه یک چهارم تعیین شده باشه، در عصر غیبت سه چهارم تعیین شده باشه، هیچ مشکلی نداره. بنابراین این که شما بگید که کنه ملک شخص وقتی غیبت شد حلال شد، این اشکال که اصلا اشکال وجیهی نیست. نه به عنوان اولی نیست، یعنی یه موقعی هست مستقیما میگن که در اصل حضور این مقدار، در اصل غیبت این مقدار. خب حالا اون شما بگید مثلا اشکال داره، که اونم اشکال نداره، اونم اشکال نداره، ولی بحث سر این هست که اینی که به امام علیه السلام داده می شود از جهت اینه که چجوری جعل برای زن زن شده. جعل ارث برای امام در طول نحوه جعل برای مرأه است. اگر بر مرأه کامل چیز کرده باشه این میراث من لا وارث له نیست، اگر برای امام برای او جعل نکرده باشه میشه میراث من لا وارث له، هیچ مشکل خاصی نداره.
انحلالی کل اون میت فرض میکنید که اگر این زنه وارث همش باشه دیگه ما رسما میراث من داورزنه نداره، اصلا من داورزنه نیست.
انحلالی نسبت به قطع، انحلالی یعنی این، نه ببینید یک چهارم، یک چهارم ماترک، این یک چهارم ماترک و سه چهارم نسبت به یک چهارم من لا وارث له هست، من لا وارث له نیست چون زن میبره، نسبت به سه چهارم در عصر غیبت میتونه من لا وارث له باشه، نباشه در حد حضور باشه، مشکلی نیست که
دایره مدار
جعل زنه، دایره مداری که نسبت به زن چجوری جعل کرده باشه. عرض کردم مستقیم برای امام رو هم در نظر بگیری مشکلی نداره، به خصوص اینجایی که غیر مستقیم هم هست، این در طول نحوه جعل نسبت به زن هست که خب روشن هست که این
نشه.
با اینجوریه، نمیخوام بگم، این نکته رو توجه بفرمایید، بحث سر این نیست که ادله ای که دال بر مالکیت امام هست حتما ادله میراث من لا وارث له میخوایم بگیم، میخوام بگیم مناطش اینه، اینجایی که به امام علیه السلام داده میشه به اعتبار این که آیا تمام مال رو برای زوجه شاره جعل کرده یا جعل نکرده. اگه تمام رو برای زوجه جعل کرده باشه دیگه به امام چیزی نمیرسه، اگه جعل نکرده باشه به امام میرسه. این در واقع از مصادیق میراث من لا وارث له هست. این که به عنوان اشکال عقلی و امثال اینها مرحوم ابن ادریس مطرح فرمودن خب اون وجهی نداره، اما اشکال اصلی تر اون اشکال اول و اشکال سوم هست. اما اشکال اول که ایشون میگن روایت حمل کردن روایت بر اصل غیبت، این خیلی خیلی مستغرب هست، همینجوره اصل این اشکال درسته، ولی به شرطی که وجه جمع رو به این نحوی بدوی که از کلام مرحوم شیخ صدوق استفاده میشه حمل کنه. مرحوم شیخ طوسی در نمیدونم تهذیب یا در نهایت، در نهایه ظاهرن یه قیدی زده، یه عبارتی اضافه کرده، از اون استفاده میشه وجه جمع رو به اصطلاح توجیهی میکنه برای وجه جمع. ایشون میگه مراد از حضور و غیبت معنی ظاهریش نیست، حضور یعنی امکان ایصال به امام علیه السلام، غیبت یعنی عدم امکان ایصال به امام علیه السلام، به این معنا گرفته. بنابراین مانعی نداره اون روایتی که گفته تمام مال ملک زن هست، اون هم در اصل حضور قابل مستاقیت هست، یعنی مراد اون صورتی هست که تمام مال رو نمیشه به امام علیه السلام ایصال بکنیم، مراد این صورت هست. این وجه رو که مرحوم از کلام مرحوم شیخ طوسی استفاده میشه، خب یه مقداری اون جمع رو از اون حالت استغراب ابتدایی که واقع هست در میاره. حالا قبل از ادامه بدم اینو یادم رفت، زودتر باید میگفتم، ایشون گفته روایتی که از امام باقر وارد شده، اینجا که تو ذهنم هست، ابن ادریس میگه روایتی که از امام باقر، روایتی که گفته تمام مال هست از امام باقر نیست، از امام صادقه، روایتی که هم اون ورش از امام باقره، روایتی گفته یک چهارم به زوجه میرسه، بقیهش ملک امام هست، اون از امام باقره. اون روایتی که گفته که المال الله ها که روایت ابی بصیر باشه که دو طریق داره، ابن مسکان و ابان ابن عثمان، این روایت از امام صادق علیه السلام هست. ولی خب خیلی در این بحثی که ایشون داره، این که مراد امام صادق از امام باقر باشه یا امام صادق علیه السلام باشه تفاوتی نداره. خب به هر حال فوقش اینه که 30 سال فاصله ایشون گفت 150 سال به مایغ رو من 150 سال در نظر گرفته، وفات امام باقر علیه السلام 114 است، آغاز غیبت 255 هست، میشه 140 سال میگه. میگه یا به ما یغ رو 150 سال، تعبیر ابن ادریس یادم رفته 150 سال تعبیر کرده یا 140 سال تعبیر کرده، به هر حال یه 30 سال کم میشه دیگه. وفات امام صادق علیه السلام 148، وفات امام باقر علیه السلام 114، 34 سال اختلاف ایجاد میشه. 34 سال تأثیری در این استدلال نداره، ولی خب دقت استدلال این بود که یه مقدار ارقام رو یه مقدار چیزتر کنیم. حالا غیبت امام علیه السلام، اینم یه چیز هست، بحث امکان ایصال که شد، امکان ایصال هم داخل در اون میشه دیگه. امکان ایصال نه با زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام که، یا زمانی که به جهت تقیه نمیتونستن به خدمت امام علیه السلام این مال رو ببرن. بحث تفصیل بین امکان ایصال و عدم امکان ایصال اگر باشه. و اگر این توجیه رو بکنیم، اون وجه سومی که ذکر کردیم که مرحوم نراقی میگه شاهد نداره، نه، برای این امکان ایصال و عدم امکان ایصال شاهد هم میشه، میتونیم بگیم. توضیح و ذالک این که یه سری روایاتی ما داریم. یه روایت محمد بن نعیم صحاف بود، تو روایت محمد بن نعیم صحاف این بود که یدفع الباقی الی الامام علیه السلام، امر کرده یدفع الباقی الی الامام، دیگه تعبیرش اینه چی؟ رد دل باقی الینا. خب امر کرده به رد باقی به امام علیه السلام. چی؟ وحمل الباقی، وحمل الباقی الینا، امر کرده به حمل باقی به امام علیه السلام. امر در صورت امکان وصوله، اینکه این امر رو ما حمل کنیم بر اینکه ارشاد است و اینکه باقی ملک امام علیه السلام است. این ارشاد، این امر، حالا این بحث چیزش معنای ارشاد این نیست که در واقع این جمله جمله خبریه است که نه باقی ملک ماست، نه، امره. ولی از این امر ما میفهمیم که نه باقی ملک امام علیه السلام باشه، ولی قدر متیقن این که این امر درش صورت گرفته، امر مال جایی هست که امام علیه السلام حضور داشته باشن دیگه، امکان ایصال باشه دیگه. وقتی میگه احمل الباقی الینا، یعنی ممکن است حمل الباقی الی امام علیه السلام. خب این که چنین شد، این روایت میتونه با اون بحث انقلاب نسبت و اینها مشکل تعارض اون روایات رو حل کنه. یه روایت گفته که تمام مال مال زن هست، این روایت نسبت به این روایتی که میگه اگر امکان ایصال به امام علیه السلام باشد باید 3/4 به امام ایصال شود، این اخص مطلق از اون میشه. تخصیص میزنه روایت ابی بصیر به وسیله این روایتی که گفته وحمل الباقی الینا، این که تخصیص پیدا کرد، اون روایت میشه اخص مطلق نسبت به روایتی که گفته که 1/4 ملک زن هست، بقیه ملک امام علیه السلام هست، ول باقی للامام علیه السلام. با بحث انقلاب نسبت و اینها، این جمع عرفی بین این روایات صورت میشه. با این تفصیل میشه در غیبت تمام به زن رسیده میشه. خب این به اصطلاح شاهد جمعی که ذکر شده. ولی به نظر میرسه که این بحث انقلاب نسبت هست. انقلاب نسبت رو ما قبول نداریم، حالا مبنای کلیه این رو نمیخوام وارد بحثش بشم. این روی مبنای انقلاب نسبت هست و ما انقلاب نسبت قبول نداریم، طبیعتا این وجه نمیشه پذیرفتش. حالا یه نکته ای رو این نکته بله مفهوم لازم نیست داشته باشه انقلاب احمل الباقی الینا که اختصاص داره به فرض امکان وصول، روایت ابی بصیر رو که گفته که المال لها، او رو تخصیص میزنه ساکته. انقلاب نسبت همینه دیگه، انقلاب نسبت همینه دیگه. ببینید این روایت میگه احمل الباقی الینا، احمل الباقی یعنی امکان ایصال به امام هست. این نسبت به روایتی که میگه ول مال کلها لها، روایت ابی بصیری که ابن مسکان و ابان نقل میکنه المال لها، نسبت به او اون هم میشه بعد در جایی که امکان ایصال نیست. اون که تخصیص خورد اون تخصیص بودن اون روایتی که گفته المال. البته این نکته هم ضعیمه بکنم، اساساً خود همین وجه جمع وجه جمع غریبی نیست. این که ما بگیم مالی مال امام علیه السلام هست، ملکیت برای امام ثابت بکنیم بدون این که بشه به امام ایصال کرد، خود همین خیلی وجه چیزی نیست. ما بگیم اصلا نه، اون روایتی که گفته ملک امام هست در جایی هست که بشه امام علیه السلام در این ملکش بهش ایصال بشه و تصرف کنه و اینا. خود این وجه جمع فی نفسه اصلا یه وجه جمع غریبی نیست، کاملا وجه جمع طبیعیه. ولی بحث عمدش اینه که اثباتاً ما دلیل روشنی نداریم. حالا علاوه بر این که این وجه جمعی که ما اینجوری چیز کردیم تنها از کلام شیخ در نهایه استفاده میشه و هیچ کس دیگه ای، خود شیخ هم معلوم نیست خیلی ملتزم به این نکتهش باشه امثال اینا. صرف نظر از این، مبتنی بر بحث انقلاب نسبت هست که ما بحث انقلاب نسبت رو قبول نداریم. یه نکته دیگه ای که اینجا تو این بحث وجود داره عرض کنم خدمت شما، چی میخواستم بگم؟ این نکته هم ضعیمه بکنم که ببینید در زمانهای حضور اشکالی که قبلا تو این انقلاب نسبت تو بچه های قبلی ما ذکر کردیم، اون اینه که شما اومدید روایت عرض کنم خدمت شما امکان وصول به امام علیه السلام، اون اشکالی که کلن در اینجور انقلاب نسبت ها هست که آیا فرض امکان وصول به امام علیه السلام با عدم امکان وصول به امام علیه السلام مساوی هستن یا مساوی نیستن. اون بحث تخصیص اکثر و اون بحثایی که اونجا می کردیم، کل اون بحث دوباره اینجا زنده میشه. یعنی همه اون بحثی که اونجا مطرح میکردیم زنده میشه و همون اشکالاتی که عرض کردم که ما در صورتی این انقلاب نسبت رو میتونیم بپذیریم که بعضی از این ادله رو حمل کنیم برای اینکه متکلم در مقام بیان نیست. و این روایتی که میگه که سوال میکنه که زنی از دنیا رفته ما چیکار کنیم، ما بگیم که این فعل جمله میخواد بیان کنه، اینو حمل کنیم بر صورتی که امکان وصول به امام علیه السلام، یعنی راوی در مقام بیان خصوصیات نبوده در مقام اینا. خودش یک، یعنی همون مشکل اصلی که ما در بحث انقلاب نسبت داریم که انقلاب نسبت در صورتی صحیح هست که یکی از اون دو دلیل رو ما بتوانیم به قضیه مهمله حمل کنیم و اینجا خلاف ظاهره. اینجا سوال که میکنن ما مرعه رو چی کار بکنیم قضیه مهمله نیست، اون تکلیفشون روشن بشه. اینی که اون اشکالی که تو بعضی از انقلاب نسبت ها در وجوه قبلی گفتیم به نظر میرسه به این هم وارد میشه. هر روش یه عین همه. نه من اتفاقا اول هیچ هر دوش مثل همه، هم در شاهد جمع هم انقلاب نسبت
هم به چون شاهد جمع یا به لحظه تخصیص به مساوی یا از کنی طرف اون مسلم که تو باش شاهد جمع به لحظه دو طرف رو بند کرده، یکی از دو طرف یا تخصیص اکثر یا تخصیص به مساوی. تو انقلاب نسبت هم بود خارجا امکان داره دیگاه لحظه تو انقلاب نسبت تخصیص به اکثر نباشه، تخصیص به مساوی هم
نمیشه. این همینه، تفاوت نداره. نه انقلاب نسبت هم عین شاهد جمع دیگه، عرض کردم من تو پیاده کردم به خاطر ساده بودنش، ولی عین همون فرض کن همون مثال اکرم العلماء رو شما در نظر بگیرید دیگه، اکرم العلمایی داریم لا تکرم العلماء. یه دلیل سومی میگه اکرم العالم العادل که مفهومم نداره، با فرض مفهوم نداشتن. یا عالم عادل با عالم غیر عادل مساوی هستن؟ اگر مساوی هستن دو تا تخصیص مساوی شما باید انجام بدید، چون دلیل اول مقابلش رو تخصیص میزنه، تخصیص مساوی که امکان نداره، بعد اون یکی که اون رو میخواد تخصیص بزنه، دو تا تخصیص مساوی. یا نه یکی از عالم عادل بیشتره، تخصیص اولی به اصطلاح غریبه، یا تخصیص دوم. این همه، یعنی تفاوتی بین این که به نحو انقلاب نسبت باشه یا شاهد جمع باشه، چون راحت تر بود من اونجا پیادش کردم. یعنی این همون بحثایی که در شاهد جمع میگفتیم در انقلاب نسبت هم میامد. در صورت این صحیح هست که اونی که نسبت بهش تخصیص اکثر پیش میاد یا تخصیص مساوی پیش میاد، اون رو بتوانیم حمله بر قضیه مهمله کنیم. اگر اون رو بشه حمله بر قضیه مهمله کرد، درست. و اینجاها ظاهر این ادله، ظاهر قوی اینها این هست که در مقام بیان هستن، اینکه حمل کنیم که اصلا فل جمله میگفته، فل جمله در بعضی صور به زن تمام مال داده میشود یا در بعضی صور تمام مال داده نمیشود، خیلی به اصطلاح خلاف ظاهره است. یعنی که به نظر میرسه اینجا جمع عرفی اینا ندارند. حالا نتیجه ای که جمع عرفی ندارند، حالا چیکار باید بکنیم؟ این انشالله فردا صحبت کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.